بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تقویت و بازسازی انگیزه، حوزه علمیه دارالحکمه امیرالمؤمنین علیه السلام، ایام اعتکاف در ماه رجب، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از نیازهای ضروری مؤمنین در زندگی معنویشون، به ویژه در زندگی معنویشون، این است که بتونن انگیزه های خودشون رو تداوم ببخشن و تازه کنن. تازه کردن انگیزه، تداوم بخشیدن به انگیزه و تقویت کردن انگیزه، از هر کدوم از این تعابیر استفاده بکنید جا داره، یکی از نیازهای ماست. ما معمولاً زندگی معنوی خودمون رو شروع میکنیم، بعضن با انگیزه های قوی و محکمی هم شروع میکنیم، اما به مرور زمان هر انگیزه قوی قوت خودش رو از دست میده و کم کم به ضعف میرسه. این ناشی از اشتباهات ما نیست. ممکنه ما خطاهایی هم داشته باشیم که در جهت تضعیف انگیزه های ما کمک بکنه، ولی به طور طبیعی انسان دچار ضعف انگیزه میشه. شما مثلا شروع میکنید یک نماز خوب خواندن رو با یک انگیزه ای، از یک زاویه ای نگاه میکنید که یه دفعه احساس میکنید نه، من باید مقیدتر، مؤدبتر نماز بخونم. مثلا نماز رو ادب نسبت به پروردگار عالم انسان نگاه بکنه، واقعا نمازش تغییر میکنه، ولی این اثرش تا یه مدتی است. بعدش کم کم همون مطلب به ذهنت هم میرسه، ولی بهش ترتیب اثر نمیدی یا تحت تأثیرش قرار نمیگیری به هر حال، یا درگیری ها و موضوعات مهمتری ذهنت رو مشغول میکنن، دوچار ضعف انگیزه میشی. اینجاست که باید بری انگیزه جدیدتری پیدا کنی. دوستان طلبه برای زندگی طلبگی خودشون این فضا رو دارن. هر چند وقت یک بار میبینی انگیزه طلبگی سست شده. همه اونهایی که میدانسته هنوز میدانه، بر اساس دانسته هایی که تصمیم گرفته بوده در این مسیر حرکت بکنه، دانسته ها هستن، غلط نشدن، اما اون انگیزه بخشی رو نداره. اینجا آدم باید دوباره به بازسازی و احیاء انگیزه اقدام بکنه. چرا اول صحبت گفتم که در زندگی معنوی ما معمولا دچار این مشکل میشیم؟ چون در زندگی مادی این مشکل معمولا زیاد پدید نمیاد. چند تا مثال بزنم. مثلا ما اگر بنا بود از چیزی خسته بشیم و انگیزمون ضعیف بشه که دیگه نتونیم احیاء کنیم انگیزه رو، باید از خوردن خسته می شدیم، چون خوردن یک رفتار حیوانی ناجوریه. یک کمی شما به خوردن حیوانات نگاه بکنید، متوجه می شید که آدم موقع خوردن چقدر از اون نمیدونم روح لطیف انسانی و خودش فاصله میگیره. خوردن یک اتفاق قشنگی نیست، عوارض بدبو و متعفنی هم داره و اصلا تنگیم میکنه آدمو. الان که روزه ایدی مقدار راحت تر میشه، در این باره با شما صحبت کردی، کمی هم دلداری میدیم شما رو، اگر گرسنه هستید بالاخره روحیه بدیم دیگه جای اون غذایی که میخواستید بخورید. ولی ما نیاز به تقویت انگیزه برای خوردن نداریم. چرا؟ چون معدمون درد میگیره و داد میزنه و میگه من غذا میخوام. خب دیگه من نیاز به بازسازی انگیزه برای خوردن که ندارم. یکی از چیزهایی که ما اگر این وضع طبیعیش نبود نیاز به درست کردن انگیزه داشتیم، انگیزه خوابیدنه. و واقعا خوابیدن دیگه انصافا بدتر از خوردن، آدم حذف میشه از عالم هستی و عمر خودش رو از بین میبره دیگه. مثل مرده ای، خواب برادر مرگه، مثل مرده ای آدم تسلیم میشه. ولی برای خوابیدن نیاز به بازسازی انگیزه نداریم، چون خوابمون میاد. اصلا خوابمون میاد، خواب ما رو میبره. بله در امور دنیایی گاهی از اوقات ما برای نظافت نیاز به انگیزه داریم، برای نظم بیشتر نیاز به بازسازی انگیزه داریم، برای ورزش کردن نیاز به انگیزه و تقویت انگیزه داریم. بعضی ها همون انگیزه اولی هم ندارن که یه زمانی شروع کنن به ورزش کردن که حالا بعد بخوان یه انگیزه رو تقویت کنن. در امور مادیمون هم ما نیاز به انگیزه داریم. ولی بالاخره نگاه مردم، تمسخر مردم، تحویل گرفتن مردم ما رو به سمت نظافت میبره. باز خود به خود اینجا یه مقدار تقویت انگیزه خود به خود صورت میگیره. در ارتباط با ورزش ممکنه گول هیکلمون رو بخوریم، ورزش نکنیم، بعد صدمه بخوریم، یا کسی ما رو تحقیر و تمسخر نکنه برای ورزش نکردن، بیشتر نیاز به انگیزه داریم. یا در ارتباط با نظم مثلا. ولی در ارتباط با امور معنوی بیشتر نیاز داریم به تقویت انگیزه. در امور مادی زیاد به تقویت انگیزه نیازمند نیستیم. چرا اینجوریه؟ برای اینکه خداوند متعال دوست نداره بندش الکی و با یک انگیزه سست به خدا پیوند داشته باشه. خود خدا یه سیستمی در ما ایجاد کرده، بهترین انگیزه های ما کم کم شل میشن و شما باید اینو بازسازی بکنی. وقتی که میخوای بازسازی کنی چه اتفاقی میفته؟ باید بری یه حرف تازه، یه معرفت تازه ورداری بیاری. شما حساب کن 20 سال نماز باید بخونی، هر 20 تو این 20 سال هر چند ماه یک بار یه انگیزه تازه باید پیدا کنی بیاری برای نماز خوب خوندن. بعد از 20 سال علامه ای میشی در این موضوع. انسان وقتی که انگیزهاش در مسائل معنوی تضعیف شد و بعد شروع کرد به بازسازی انگیزه، در دراز مدت انگیزه قویی پیدا میکنه. اصلا خدا همینو میخواد. من حتی مثلا تصور میکنم خداوند متعال هر چند وقت یک بار انگیزه های معنوی ما رو خودش سست میکنه. میگه خوبه حالا این 4 روز باهاش خوب عبادت کرده، ملائکه اینو یک کمی شلش کنید ببینم میره یه انگیزه جدیدتر پیدا کنه ورداره بیاره. ولهل اسماء الحسنا، خدا اسمهای زیادی داره، همش زیبا هستن، یکی از یکی زیباتر. یکی جوشن کبیر زیاد گوش میداد، گفتم چرا؟ گفت برای اینکه هر دعایی هر چیزی آدم یه زمانی حال داره یه زمانی حال نداره، اما جوشن کبیر رو هر موقع روشن میکنی این صفت خدا تو رو الان نگیره اون کیش میگیره. محال شما یه وقت جوشن کبیر بخونی یکی از صفاتش نگیرده، بگی حال ندارم، کلن حال ندارم، اصلا امکان نداره. هر دفعه یکی از اسماء الهی یه گوشه دلتو گرفتار خودش میکنه. لذا همیشه با جوشن کبیر سر پایی. بله دعایی که استغفار درش هست، آدم گاهی استغفارش نمیاد، دوست داره استغفار کنه، گناهکار هم بالاخره هممون هستیم دیگه، ولی خب انگیزش نمیاد دیگه. بعضی وقتا شدیداً احساس استغفارش میاد، شکره، یه وقت میاد یه وقت نمیاد، تسبیحه، یه وقت میاد یه وقت نمیاد، تقدیسه، یه وقت میاد یه وقت نمیاد. ولی هزار تا اسم پروردگار بالاخره هر کدومش یه بار یه گوشه دل آدمو میگیره دیگه، یعنی بعضیاش میاد اینجوری میکنه. بازسازی انگیزه لازمه. در مقابل ضعیف شدن انگیزه و از بین رفتن انگیزه خودمون رو نبازیم، بگیم که ما چه انگیزه ای داشتیم برای زیارت، چه انگیزه ای داشتیم برای عبادت، چه انگیزه ای داشتیم برای مثلا بگو خدمت به خلق یا درس خوندن یا بفرمایید مجاهدت علمی، انگیزمون ضعیف شده. برو یه انگیزه دیگه بعدو پیدا کن. زیاد ماشاءالله انگیزه خیلی هست، خیلی دفاعن عقول ما یکیش همینه که انقدر در متن افکار و احوال درونی ما انگیزه های ناب پیدا میشه برای عبادت که حد و حساب نداره و هیچ اشکالی نداره شما انگیزتون ضعیف میشه. این به خاطر اینه که تقویت بشه. ناراحت نشید از خودتون، مایوس هم نشید، کنارم نگذارید جریان تقویت انگیزه رو. بالاخره ماشین بنزین میزنه هر چند وقتی بار، موبایل باید شارژ بکنه، باتری. شما هم اینطور، شما هم باید انگیزه های خودتون رو بازسازی کنید، بهسازی کنید. این مقدمه عرض بنده. در ارتباط با خداوند متعال، من یکی از ادعیه‌ای که میتونه موجب تقویت انگیزه بشه و حالت سرچ داره، یعنی بررسی میکنه ببینه این صفات خدا رو یکی یکی پشت سر هم دیگه میاره، ببینه دلت کدومشو میگیره، این دفعه با این صفت، با این اسم، با این نام دوباره خدا خدا بگو و ارتباط خودتو با خدا تقویت کن. در ارتباط با اهل بیت عصمت و طهارت، زیارت جامعه. زیارت جامعه رو که میخونی هر دفعه یه گوشه زیارت جامعه یه دفعه دلتو میبره. یه بار میخونی فمعکم معکم لا مع غیرکم، من با شمایم، من با شمایم، این دلتو میبره، آتیش میزنه. یه بار دیگه جمله دیگرش دلتو میبره، الان زمان اون بود. این ذکرهای جامع، جامعیتشون به این دلیله که ملالت رو از انسان برطرف میکنن. و اگر آدم مداومت بکنه مثلا در زیارت جامعه، ببین چه اتفاق عجیب و غریبی میفته. خداوند متعال در انسان نیازهای متنوعی رو قرار داده. هر دفعه به یک دلیل، یعنی به یک نیاز، شما در خانه خداوند متعال برید. تو رو خدا مهارت داشته باشید تو این زمینه ها، رفقای طلبه خصوصا، حالا دوستان دیگه هم همینطور، همه ما نیاز داریم. یه عبادت که مخصوص طلبه ها نیم، حالا همه هست، ولی بعد طلبه ها خودشون مهارت بازسازی انگیزه نداشته باشن. وقت مهارت بازسازی انگیزه نداره، میخواد بره بازسازی کنه انگیزه مردمو، خودش تجربه نکرده اینا رو، افت و خیزه ها رو تجربه نکرده. شما تو زندگی خانوادگیتون نیاز به بازسازی انگیزه دارید گاهی از اوقات. فی کل جدیدن لذت، در هر کار جدیدی یه لذتیه. خب حالا این جدید بودنش کم کم از بین رفت، حالا چیکار میخوای بکنی؟ باید خودت بازسازی کنی. مردها اگه قدرت محبت خودشون رو به محبت خودشون رو به خانومشون بازسازی نکنن، محبتشون از دست میره. اون خانوم بیچاره چیکار کنه؟ اسیر شماست، جوونیشو برای شما داده رفته، حالا نگران شما یه وقت بهش نگاه نکنی. البته خیلی از خانوما بیخود نگرانن، نباید نگران باشن، و بالاخره همه چی دست خداست، روزی محبوبیت هم دست خداوند متعاله. ولی بالاخره یه مردی اگه بازسازی نکنه، آدم‌های تبدیل میشه به یک آدم هرزه. هرزه همینه دیگه، قدرت بازسازی روح خودشو نداره. من میخوام محبت خودم به خانومم رو بازسازی بکنم، این دفعه به یه دلیل جدیدی به خانومم علاقه‌مند بشم. یکی از فواید حکمت همینه. حکمت یعنی از زوایای مختلف بتونی حقایق نورانی رو در قلب خود تولید بکنی و این حکمت موجب بشه تو سرپا باشی همیشه. آدم حکیم همیشه سرپاست، همیشه برای خودش انگیزه درست میکنه، مهلت به نفس خودش نمیده که ملالت و خستگی احساس بکنه. میگه درستت میکنم، این دفعه این بیار، این دلیلو بیار برای خودت، این دفعه این دلیلو بیار. وای که اگر کسی نتونه به بازسازی انگیزه اقدام بکنه چقدر بیچاره است. و وای که اگر کسی بتونه به بازسازی انگیزه اقدام بکنه چقدر خوشبخته، میشه آیت الله خوشبخت. خوبا همینن دیگه، هزار تا انگیزه داره، هر دفعه یکیشو میاره وسط. برای نماز شب یه شب انگیزه داری، فردا شب انگیزه نداری. خب بگرد پیدا کنم این الان بساز، یکی درستش کن، بزن چاشنش کن، یا علی گیر نمیاد. این قدرت بازسازی انگیزه اگر وجود نداشته باشه آدم خیلی چیزا رو از دست میده. خداوند متعال این سیستم رو طراحی کرده، این سیستم رو بشناسید در وجود انسان. اگه نشناسیم این سیستم رو از دست میدیم. میاد میگه من نمیدونم چرا حالم خرابه. من میدونم چرا حالت خرابه. این به طور طبیعی آدم با در چند وقتی بار حالش خراب بشه. خدا اصلا میگیره. البته شما وقتی که با حکمت عبارات جدیدتری رو پیدا میکنید و میارید و انگیزه خودتون رو احیا میکنید، بعد اینها که از بین نمیرن، که انگیزه ای که پارسال برای نماز شب خوندن و خوب درس خوندن و نمیدونم خوب عبادت کردن گذاشته بودی، این بعد از یه مدتی دوباره تازگی خودش رو پیدا میکنه. آه من سال گذشته با این چه صفایی کردم، چرا این رو کنار گذاشته بودم؟ دوباره وسط میکشی، تازه است و ازش شروع میکنی استفاده کردن. بعد از یه مدتی میشی حضرت امام. حضرت امام هر شب تو نماز شب اینقدر گریه میکرد، با حوله اشکاشو باید پاک میکردن، دستمال کفایت نمیکرد. من این خاطره رو جرأت نمیکردم زیاد بگم، یکی دو سه مرتبه گفته بودم. اخیراً دیدم مقام معظم رهبری یه جایی اینو فرمودن، گفتم خب دیگه واقعاً خب امام چرا اینقدر گریه میکنه؟ امام یک انگیزه ساز قدرتمنده، اینقدر برای خودش انگیزه درست کرده. اینا خرجن، خرجه های شلیک هایی که انجام میده، اینا رو کنار همدیگه که میگذاره، همه رو که فعال میکنه دیگه اشکش بند نمیاد. لعیل امور الیک اشکو ولی ما منها از جو ابکی لعلیم العذاب و شدته عمل طول البلاء و مدته. یعنی همین عبارت امیر المومنین در دعای کمل که الان براتون خوندم، لعیل امور الیک اشکو ولی ما منها از جو ابکی، این همونه که داشتیم ازش صحبت میکردیم. انگیزه های متعدد تونسته درست بکنه برای خودش. تا انگیزتون ضعیف شد برید سراغ حکمت. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید وقتی دلتون ملول شد، ملالت سراغ قلبتون اومد، برید سراغ کلمات حکمت آمیز، برید با حکمت ملالت قلبی خودتون رو برطرف کنید. عربیشو پیدا کنید، اینجا بذارید در اختیار دوستان دیگه، پیامک کنید، اسمس کنید، بلوتوث کنید. یعنی چی میفهمد که خسته شدی برو سراغ حکمت؟ حکمت چیکار میکنه؟ هان سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود، جان هم جزو جهانه، جان هم تازه میشود. سخنان حکمت آمیز چیکار میکنه؟ همون حقیقت رو از یک زاویه جدید نگاه میکنه، همون حقیقت رو از یک زاویه جدید. خب من اینجا یه منبع دیگه، دو تا منبع دعایی به شما معرفی کردم، درسته؟ زیارت جامعه و فوق العادن، بی حرف، اصلا بی نظیرن. ادعیه دیگه هم همینطور هستن، ولی این دوتا رو از دست ندید. یه منبع دیگه فوق این منابع به شما معرفی کنم و اون قرآن کریمه. انشالله روز سوم برنامه قرآن خوندن دارید، اونطور خیلی مفصل قرآن میخونید. من یه چیزی میخوام بگم، نمیدونم چجوری بگم. کسانی که با قرآن اونس ندارن یه مدتی خیلی قرآن بخونن را میفتن، یک اتفاقات تازهی براشون میفتن. حتی یه قسمت قرآن رو تکرار بکنن بخونن. کسانی که با نماز خوندن اونس ندارن یه مدتی خیلی نماز بخونن، یه اتفاقی میفته، تنگی عروق قلب معنویشون باز میشه، این ورزش میمونه. آقا آدم باید روح خودش رو بزرگ کنه، نفس خودش رو کنترل کنه. دل دست شماست، اصلا دلم نمیخواد یعنی چی؟ اصلا تو آدم شدی برای اینکه دلت رو کنترل بکنی؟ من تعیین میکنم برای دلم چی بخواد، همین. این راز حیات بشره، راز حیات بشر، راز تکامل اینه. من تعیین میکنم دلم چی رو بخواد، با اراده من، با اراده دل من، با اراده من دلم این ور اون ور میره. صاحب دل بشی. صاحب دل یعنی همین دیگه. شنیدید میگن صاحب دل، صاحب دلان مثلا اینجوری اونجوری. صاحب دل یعنی چی؟ فکر میکرد تا الان فکر میکرد صاحب دل معناش یعنی چی؟ صاحب دل یعنی همین دیگه، صاحب دلشه. به دلش میگه الان اینجا برو، الان اونجا نرو، همین دو قدم رفتی بس، برگرد الان. برمیگرده دل، برگرده. امام صادق علیه السلام فرمود کوه رو از جاش تکون بدی راحت تر از اینکه دل رو از جاش تکون بدی. این دلش شده بردش، دستور بهش میده. یکی از راهاش همینه. انگیزه سست میشه، باید تقویتش کنی. سست میشه، باید تقویتش کنی. سست میشه، باید تقویتش کنی. البته اون حرفی که زدم حاشیه‌ای بوده، این تو این بحث نیست. خودش یه اصالتی داره که بابا یه مقدار به دلت هم ظرفیت بده دیگه. به دلت، با دلت بجنگ. این لوس نونو رو باید روشو کم کنی. اینقدر تسلیمش نشو. دقیقه یه دفعه میگه خب دیگه حالا خسته شدم، یه چیز دیگه بگو به من. تو همین دیروز من اینا رو بهت گفتم، تو بعد حداقل 10 روز بکشی. گفتیم حالا انگیزت ضعیف میشه، نه اینقدر. حالا صبر کن کمی، یه کمی روی دلتو کم کن. او تو خیلی پر رو شدی ها، انگیزه نداری. آره میخوای انگیزه نداری شبا آخر وقت سوره واقع بخونی؟ رو تو کم میکنم، از امشب 4 تا میخونم. آه من 4 تا که اصلا نمیشه حالیت میکنم. بعد میخوای چیکار میکنی شبی 4 تا؟ میگم رو کم کنی. این پدر ما رو در آورد، مثل بچه دوست نونا رو چی بهش میگیم 2 روز بعد قهر میکنه. من از کجا این همه کلمه حکمت آمیز بیارم براش انگیزه درست کنم فلان فلان شده رو درستش میکنم؟ اینو پدرشو در بیارم. این اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان تو نفس توه. روشو کم کن، همچه مثل جوجه میشه، همچه ذلیل مرده ها میاد جلوت میگه باشه همون یه دونه باشه، هر شب میخونیم همون باشه، یه هفته 4 تا شبی 4 تا بخون، روش کم میشه. میگه من غلط کردم. اون بله تو از اولم غلط کرده بودی. بعد از یه هفته دو هفته ادامه میدی دوره، میگه حالا باید هر شب بخونیم اون یه دونه رو. بهش میگه خیلی رو داری به خدا. و نفس خودت این بابا زم و کل نفس که افضل من عبادت که 40 سنه. اینا حرف بی حساب نیست، من خودمونی صحبت میکنم، ولی شما عوام نباشید یه وقت فکر کنید من دارم عوامانه صحبت میکنم. زم و کل نفس که افضل من عبادته که 40 سنه، 40 سال عبادت بکنیم پای یه مذمت نفس نمیرسه. نفس تو روشو کم کن، مثلا اینقدر هم لوس بازی در نیاره. ولی حالا دیگه از یه حدی به بعدش واقعا حقشه، بدبخت خسته شد دیگه، یک کلمه حکمت آمیز بگو ملالتش برطرف بشه. حکمت یعنی اینکه هر بار از یک زاویه‌ای باید ببینی. این سخنرانی های امثال بنده، مثلا من سخنرانی میکنم، من ضعیفش و سخنرانان دیگه قوی تر سخنرانی میکنن، اینا هم از همین باب موثره دیگه. از یه زاویه جا تازه نگاه میکنه آدم، ها ها بله بله بله، یا یادآوری میکنه، فذکر، بله بله، دوباره احیا میشه انگیزه آدم. این اعتکافم میگه تو اهل مسجد نیستی، نه من آدمت میکنم. 3 روز میاری میندازیش مسجد، مسجدی میشه. حالا دیگه قبلا از مسجد در میرفت، بعد از اعتکاف مسجد میگه آه دلم میخواد، آه آدم شدی. این دفعه هم مسجد فرار کنیم میرم 6 روز میبرم به اعتکاف. 6 روز میدید، 3 روز 3 روز میره جلو دیگه اعتکاف، 6 روز میبرم یادت باشه. آقای بهجت میفرمودن که نماز شب نخوندی روز قضا کنید نماز شبتون، خیلی روی نفس کم میشه. میگه بابا فلان راجعه تو که داری میخونی اما جبرانش میکنی، حالا بس میخونیم. میگه باشه باشه میخونیم، همون سر بلند میشیم، روی نفس کم میشه. غیر از روی نفس کم کردن که یک عملیاتی است که مؤمن باید انجام بده، ولی من حالا اون دیگه اون حرفا مال بچه پررویایی، یعنی نفسهایی بود که بچه پررو هستن. شما که نفستون الحمدلله بچه پررو نیست بخواد اینجوری بزنید داغونش بکنید، و همینجوری بچه خوبی میشه. شما چیکار کنید؟ شما بازسازی انگیزه های نفس، انگیزه های خوبتون رو انجام بدید. مدح علی ابن ابی طالب علیه السلام یکی از سفارش هاست. هر بار علی ابن ابی طالب را از یک زاویه نگاه کن، هر بار محبت او را در جان خود تازه تر کن، هر بار به ذکر علی ابن ابی طالب بپردازید. آقا اونقدری که به ذکر علی ابن ابی طالب سفارش شده، به ذکر هیچ کدوم از 14 معصوم سفارش نشده. من چیکار کنم آقا، چیکار کنم؟ ذکر علی ابن عباده، نام علی ابن ابی طالب رو می‌نویسی تا وقتی که هر کسی این نام رو روی این کاغذ بخونه تو ثواب می‌بری. در روایتی هست اگر هم کسی نخونه فقط همین نامه رو کاغذ باشه، تا وقتی که جوهر رو اون کاغذ هست تو ثواب می‌بری. دیوانه کننده است ثواب‌هایی که برای ذکر علی ابن ابی طالب هست، برای مدح و منقبت علی ابن ابی طالب هست. اهل شعر شعر میگن برای علی ابن ابی طالب، هر کدوم از یه زاویه، چقدر تحویلشون میگیرن، خیلی عجیبه. آقای مرعشی دیگه داستانشون میدونید دیگه، از خواب بیدار میشن به پسرشون میفرماین که ما شاعر داریم به نام شهریار، میگن بله، میفرماید میشه بگید بیاد ما ببینیمش، میگن تبریزه، ولی خب ما خبر میکنیم آدم با صفایی، و میاد و پیش آقای مرعشی نجفی، آیت الله لزما مرعشی نجفی، من خیلی خدمت ایشون میرسیدم، بابامون یه نمایندگی از ایشون داشت برای سهم و خمس و اینا، ما میبردیم به ایشون میدادیم، بچه بودیم دوران راهنمایی بودیم اون زمان، خیلی آدم خوشنفس و پاکتینت و باحال و خیلی جالب بود دیگه، خدا رحمتش بکنه، رضوان خدا بر او باد، خیلی هم خوشمشرب بود. با آقای شهریار نشستن، آقای شهریار میدونه ایشون بالاخره یه حضرت آیت الله عظمای نازنین خوب، بالاخره احترام گذاشت، از تبریز بلند شد اومد. خب حالا شما خوبه، چطورید اینا؟ بعد ایشون فرمود خب چند تا از اون اشعارتون رو برای ما بخونید، و ایشون هم چند تا شعر میخونه. بعد آقای مرعشی فرمود خب اون شعر علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را رو بخونید. آقای شهریار تعجب میکنه، یه شما این شعر رو از کجا بلدی؟ من چند شب پیش اینو گفتم، به شما کی گفته اینو؟ تازه آقای مرعشی میفهمه اتفاق چی بوده که افتاده. آقای مرعشی نجفی میفرماد که من چند شب پیش خواب دیدم اهل ادب در محضر امیرالمومنین علی علیه السلام. بعد آقا فرمودن که آقای شهریار رو هم بگید بیاد شعرش رو بخونه. آقای شهریار اومد شعرش رو خوند، بعد من شنیدم توی خواب خوندی علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سبا فکندی همه سایه هما را. شاعر کارش اینه، شعرش حکیمانه باشه از یه زاویه تازه نگاه میکنه. برای گدای مسکین در خانه علی زن. بعد آقا علی ابن ابی طالب صله به شما دادن. آقا شهریار دیگه آب شد از بس گریه کرد. آقای بهاءالدینی میفرماد برزخ به خاطر شعر شهریار علی همای رحمت از شهریار برداشته شد. چرا؟ مدح دیگه، مدح مولاست، تازه میکنه یاد آقا رو در دل ما. حالا من نمیخوام شما رو ببرم توی این وادی ها، ولی یک آدمی که اهل این حرفا بود به من میگفت دیوان کمپانی رو زیاد بخون. گفتم اتفاقا ما مدح و روزخونمون، ایشون خیلی دیوان کمپانی میخوند. میلاد از زهرا همیشه دختر فکر بکر من، قنچه لب چوبا کند از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند. یا سینه زنی هایی که تشن لبا به آب مهر تو سرشته شد گلم، اینا رو تو واحد میخوند. علامه قروی اصفهانی علامه از شعر گفته. بعد شعرها رو برو ببین چه خبره. اصلا امروز یکمی شما از مدح علی ابن ابی طالب از دیوان کمپانی اگه دارید بخونید. یه متنی هست در گدائی از حضرت امیرالمومنین مرحوم قروی اصفهانی داره. بعد به اون گفتم من یه انسی داشتم چطور مگه؟ فرمود امام زمان ارواح الله الفدا خیلی به اشعار مرحوم کمپانی علاقه دارن، دیده شده در برخی از مجالس سفارش کردن آن شعر کمپانی را برای ما بخونید. حالا جزئیاتش هم ایشون میگفت، من حالا به این چیزاش دیگه کاری ندارم. مدح علی ابن ابی طالب کردن، تازه کردن همون انگیزه، نذارید این انگیزه سست بشه، ضعیف بشه. انسان نیاز به بازسازی انگیزه داره، انسان نیاز به بازسازی محبت‌های خودش داره. وقتی که میری بازسازی میکنی، بچه ها الان امروز روز چی؟ امروز روز امیرالمومنینه. بازسازی کنید محبت امیرالمومنین. بگید آقا بیاید یه بازسازی کنیم ببینیم، یه بار دیگه مرور کنیم ببینیم یه حرف تازه گیرمون میاد. حکیمانه به میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام در خانه کعبه نگاه کنیم. فرزند از مادر متولد میشه، ولی برای اهل عالم امیرالمومنین از خانه کعبه متولد شد. دیوار شکافته شد، علی ابن ابی طالب روی دست فاطمه بنت اسد اومد بیرون. این تعبیر ذوقی من میگم، اگه یه هنرمندی از عشق خودش توی یه گرافیکی این کارو کرده بود، میگفتی این کارش معنا داره، این هنرمند خواسته حرفی بزنه. یه هنرمند اگه این کارو خیالی کرده بود میگفتی که این معنا داره. حالا من به شما میگم خدا این کارو واقعی انجام داده، این معنا نداره. یه دعا میکنم الهیامین بگید ببینم. حالا میخواید بگید، یعنی اجباری نیست، ولی دعاست دیگر القاعده هم باید بگید. خدای ما علی ابن ابی طالب رو خیلی دوست داریم. هر ولی خدا یه زادگاهی داره. زادگاه امیرالمومنین رو قبله ما قرار بده. اگر این اتفاق نیفتاده بود، این دعا مستجاب شده، الان افتاده. اگر این اتفاق نیفتاده بود، هیچ کدوم از ماها جرأت نمی‌کردیم که این دعای رو آمین بگیم. درسته؟ نه به من جواب بدید الان. بله؟ این یعنی ما قدر امیرالمومنین رو نمیدونیم. خب معلومه نمیدونیم، اشکالی نداره نمیدونیم. خداوند متعال از این بالاتر انجام داده، از این بالاتر انجام داده، نه اینکه زادگاه رو قبلگاه ما قرار بده. او رو برده در قبلگاه، به دنیا آورده. قبلگاه از قبل حرمت قبلگاه رو داشته. آقا یک کمی نگاه کنید به این خانه کعبه. الهی خواستم قربون صدقتون برم، تأسف بخورم براتون که تا حالا مکه نرفتید برای زیارت. خیلی از شما جوانید، به قیافتون نمیخوره. چند نفر رفتن خانه کعبه رو زیارت کردن؟ خب دیگه کمه دیگه، بله اکثرا نرفته. خدا به حق امیرالمومنین زیارت خانه کعبه نصیب این جمع بگرده، اونایی که رفتن دو بار نصیبشون بگرده، اونایی که نرفتن یه بار نصیبشون بگرده. اونایی که رفتن بیشتر طالبن، یه دلشون میخواد دو بار برن. شما ها فعلا نمیدونید چه خبره، میگه باشه چیه، تمنا باید بکنی. بعد بری اونجا عظمت خانه کعبه، به شکاف خانه کعبه نگاه کن، سیر نمیشه آدم. خدا میدونسته ما به خانه کعبه میخوایم، به سمت او میخوایم سجده کنیم، درسته؟ نشانه الهی بگیریم خانه کعبه رو. علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در خانه کعبه به دنیا آورده، معناش نیست که هر کی سجده میکنه به سمت خانه کعبه به عنوان نشانه پروردگار عالم داره یه تواضع هم به علی ابن ابی طالب میکنه، معناش این نیست. شما در سجده این حس رو تازه کن. علی همان فرزند آدمی است که همه فرشته ها به خاطر او به آدم سجده کردن. و ابلیس در این دنیا با بیشترین کسی که دشمنه با علی ابن ابی طالبه. هنگام ظهور ابلیس بنابر روایات به قتل میرسه دیگه، تموم میشه عمرش، درسته؟ ابلیس اگر ظهور نزدیک باشه آخرین جون خودشو داره میکنه، درسته یا نه؟ یه جواب بدید. درسته روزه اید، اما دیگه انقدر که روزه پا در نمیاره آدم زیر کوله رو هوای خنک و اینا. ابلیس رو داره نابود میکنه دیگه نزدیک ظهور، درسته یا نه؟ خب ابلیس این دشمنیشو باید به کی نشون بده؟ با حضرت آدم ابوالبشر. لذا چی کار میکنه؟ در آخرین لحظاتی که میخواد دست و پا بزنه سفیانی رو علم میکنه. سفیانی نمادیست از دشمنی علی ابن ابی طالب. ببین چه سربازای جان برکفی، جان برکف گذاشته شیعه علی ابن ابی طالب بکشه. یعنی ما تا 2 سال قبل اصلا باور نمی کردیم امکان داشته باشه چیزی به نام سفیانی درست بشه تو عالم. هر آدم پلیدی رو شیطان اومده القاش کرده، تو باید هر کی نام علی ابن ابی طالب رو میبره بکشیش. دختر بچه میبینن اسمش زینب، 3 سال سر میبر راحت این آب خوردن به جرم محبت علی ابن ابی طالب. بابا نامرد. این ابلیسه، آخر دشمنیشو با علی ابن ابی طالب داره. ابلیس میدونید به دست علی ابن ابی طالب به جهنم میره، میدونید که قسیم الجنت و نار هست، طبیعتا رو شاخشه دیگه. از البته از ابلیس بدتر هم داریم. ابلیس طبقه چندومه تو جهنمه؟ طبقه زیری نیست، 3 یا 4 اون بدتر هم هست. همه هم دشمنان علی ابن ابی طالب. خیلی باید خدا رو شکر کنید به خاطر محبت امیرالمومنین. من داشتم بهتون میگفتم که محبت علی ابن ابی طالب رو تازه کنید تو قلبتون. همین میخواستم همینو بگم برم. کاری دیگه ندارید شما؟ امری فرمایشی. محبت علی ابن ابی طالب رو تازه کنید تو قلبتون. امروز زیارتنامه ماه رجب رو از راه دور بخونید، بخونید رو مطالعه کنید، حتما نباید همه با هم بخونید. با علی ابن ابی طالب یه موجود زنده مراجعت کنید، زنده، زنده تر از تمام زنده های عالم. علامه محمد تقی جعفری تو حجره بودن، این طلبه ها بعضی وقت شوخی میکنن، شوخی ها رو از حد میگذرونن. یکی از این طلبه های بیمزده میگه که دوست دارید مثلا یه خانوم خوشگل ببینید یا چهره امیرالمومنین رو ببینید؟ یکی بیمزه تر از اونها این چه سوالیه مثلا تو میکنی دیگه، حالا مثلا کم آورده بوده دیگه. بعد یکی از اون طلبه های بیمزه تر از اون میگه حالا امیرالمومنین که انشالله اون دنیا میبینیم، فعلا اجالتا از این هورولین های زمینی ببینیم. علامه محمد تقی جعفری ناراحت میشه، بیش بر میخوره، میگه ولی من دوست دارم علی ابن ابی طالب رو ببینم. بغض میکنه، حجره در میاد بیرون، میره حجره خودش، یه گریه سیری برای قربت امیرالمومنین میکنه. میگه سرمو بلند کردم، چهره بیمثال علی ابن ابی طالب رو مقابل خودم به تمام دید. تا آخر عمر علامه محمد تقی جعفری دیوانه امیرالمومنین بود. میگه برگشتم این طرف، حالم که به جا اومد گفتم شما اون چهره ای که میخواستید دیدید؟ گفتن نه بابا چرت و پرت گفتیم. او ولی من اونی که میخواستم دیدم. اصلا علی ابن ابی طالب صاحب ذوقه، ذوق عالم همه زیر شست علی ابن ابی طالبه. با ذوق باشید در بارگاه امیرالمومنین. امیرالمومنین اصلا یه چیز دیگه است. من اصلا به شما یه چیزی میگم دیگه، ابوالعجائب به معنای واقعی کلمه. بابا قسیم الجنت و النار است. الهی این معنا رو به ما بفهمون. اللهم ارن الاشیاء کماهیه، ارن الاشیاء کماهیه، خدای حقایق عالم و همونجوری که هستن به ما نشون بده، علی ابن ابی طالب همونجوری که هست به ما نشون بده. حواست نبود من برای فوت شما دعا کردم. ببینی امیرالمومنین اونجوری که هست مرحوم شدی، بعد میبینم نباید مرحوم بشی بهت نشون نمیدن، ولی انشالله مرگ در اثر دیدن امیرالمومنین باشه. آن یکی با سرطان میبینه، یکی تصادف میکنه، یکی شهید میشه، یکی جمع. میگن آقا رو دید فوت کرد، جون داد. آقا امیرالمومنین که هستن اون هنگام مرگ همه، و من یموت یرنی، آقا یا علی تو کی هستی؟ و من یموت یرنی، هر کی از دنیا میره من رو ببینه. چرا؟ شما جایگاه تو عالم هستی کجاست؟ و من یه متیرنی، هر کی میمیره امیرالمومنین باید ببینه. روز قیامت هم همه کارشون با حسابشون با علی ابن ابی طالبه. کی امیرالمومنین؟ بله، علامه امینی ظاهرن به من یکی از علما اخیراً فرمودن به خواب علامه محمد تقی جعفری آمده بوده. شما هم امروز نیت کنید، گفته بوده که قبل از اینکه بیای این دنیا یه کاری برای علی ابن ابی طالب انجام بده، بعد بیا. که چون تفسیر نهج البلاغه رو شروع میکنه، البته تمام نمیشه، ولی بالاخره کاری کرده دیگه، یه کاری برای امیرالمومنین بکنید برید. علی ابن ابی طالب رو در جان خودتون تازه کنید، نذارید تکراری بشه، نذارید غبار بگیره نام و یادش. ذکر یعنی غبار روبی از اون نامی که تو در دل داری، تو در اندیشه، تو در فکر خودت داری. آقای کسی مد علی ابن ابی طالب رو بگه ما تازه کنیم جان خودمون رو درباره علی ابن ابی طالب ببینیم، تازه کنیم یه انگیزه رو، میخوایم تازه کنیم. انشالله شما با معرفت عزاداری کنید برای ابا عبدالله الحسین. بالاخره عزاداری با معرفت چجوریه بگو؟ وقتی میگی وای حسین، بگی وای حسین علی رو کشتن. میدونی پسر علی ابن ابی طالب رو کشتن؟ یعنی به خاطر اهمیت علی ابن ابی طالب به ابا عبدالله الحسین اهمیت بده. خیلی گیج کننده است. اصلا خود امام حسین فدای علی ابن ابی طالب شد، همه فدای علی ابن ابی طالب شد. حضرت زهرا سلام الله علیها فدای علی ابن ابی طالب شد، آبروش رو داد، جانش رو داد، مالش رو داد، فدکش رو داد، فرزندش رو داد، همه هستیش رو فدا. اصلا انگار حضرت زهرا اومده تو این دنیا همه چیش رو فدای علی بکنه بره. کی امیرالمومنین؟ ما چقدر خوشبختیم میتونیم اسم امیرالمومنین رو بر زبان جاری کنیم. چقدر خوشبختیم. چی میخوایم دیگه از خدا؟ دیشب که دو سه نفر از رفقا بودن، نشد اونجا بحث مفصل بشه، ولی یه چیزی رو گفتم دلم نمیاد برای شما تکرارش نکنم. اونجا به تفصیل گفتم، اینجا به اجمال بگم. کسی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نشناسه، کرم و رحمت و فضل بی نهایت خدا رو نمیتونه بشناسه. اصلا امکان نداره. دینش تلخ میشه، دین تلخ به مردم میده، دینش خشن و سخت میشه و سرد و سنگین. وقت دین خشن سخت سرد سنگین به مردم میده، پای علی ابن ابی طالب که به میان میاد، یه دفعه میبینی خدا چقدر حاتم بخشی میکنه. با این خدا، با این دین آشنا بشید، این دین رو به مردم بدید. مردم رو بیدین نکنید. من الان بسیاری از روایت‌های مربوط به فضائل علی ابن ابی طالب رو نمیتونم تو مردم بخونم. برای چی؟ جرأت نمیکنم. میگم مردم میگن الان بابا دیگه اینجوری باشه که دیگه هیچی، دیگه هر کی هر کیه تموم شد رفت، نمیشه بخونم. بخاطر اینکه ما دین سختی به مردم، دین تلخی به مردم دادیم. آقا پروردگار عالم نام علی ابن ابی طالب در میون بیاد، میدونی چه جوری میبخشه؟ میدونی چه جوری میگذره؟ میدونی چه جوری دستگیری میکنه؟ میدونی چه جوری حمایت میکنه؟ پس تو رحمت خدا رو کجا میخوای ببینی؟ عرض شد که رحمت خدا رو هیچ کجا مثل اون جایی که پای امیرالمومنین در میونه نمیشه دید. برید این کتب روایی همه در اختیار شما بخونید. خدا برای کجا اینقدر مغفرت میده که برای علی ابن ابی طالب میده؟ خدایا ما رو جز و عارفین به حق علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بده.
الهی آمین.
اگر یه نفر بخواد پیش ما عزیز بشه باید خودشو بگیره، قبول داری یا نه؟ ها؟ یه کسی خیلی خاکی رفتار بکنه کم کم ما فکر میکنیم زیاد مهم نیست، درسته؟ بگو بله خلاصمون کن دیگه، موقع دعاست دیگه نمیخوام سخن میکنم، بله یا نه؟ اشکال اینجاست که علی ابن ابی طالب ابو ترابه، ابو تراب یعنی خیلی خاکیه، ابو ترابه برای ما هم ابو ترابه، ما هم رومون زیاد شده، برای ما هم ابو ترابه. علی ابن ابی طالب اینقدر خاکیه، اینقدر خاکیه، ما هم میگیم خب آقا امیرالمومنین خودمونه دیگه، ببین چی داری میگی آقا امیرالمومنین خودمونه. انبیاء الهی محتاج علی ابن ابی طالب امیرالمومنین، سطح امیرالمومنین در سطح ماها نیست، در سطح این عالم نیست. پیامبر گرامی اسلام فرمود نور من و علی ابن ابی طالب رو خدا 500,000 سال قبل از خلقت عالم خلق کرد، در طول این مدت ما به عبادت خدا می پرداختیم، بعد عالم رو خلق کرد، بعد آدم رو آفرید و بعد این نور در حضرت آدم قرار داده شد تا در حضرت ابو طالب قرار گرفت تا امیرالمومنین امروز به دنیا اومد. تو قلبتون جشن بگیرید، تو دلتون یه شادی عمیقی را بندازید از اینکه مولاتون علی. دعا کنم خدایا محبت امیرالمومنین در دلهای ما روزافزون بگردان، هر روز محبت علی ابن ابی طالب در دلهای ما تازه تر قرار بده. دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. فرصت‌های زندگی ما عموماً، این فرصت اعتکاف خصوصاً، خدایا این فرصت زیبا رو مورد استفاده ما قرار بده. آنچنان که تو میدانی و میپسندی به ما توفیق عبادت و بهره برداری از این لحظه های ناب عنایت بفرما. در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه های آی